استراتژی 15 نیروی محرکه را کنترل کنید. استراتژی های اعمال نیرو. قسمت اول.
مردم مدام در تلاشند شما را کنترل کنند، شما را وادارند به نفع آنها عمل کنید و حرکت شما در مسیر اهداف آنها باشد. تنها روش برای آن که دست بالا را داشته باشید این است که با هوشمندی و دسیسه نقش کنترلی خود را بیشتر کنید. به جای آن که تلاش کنید بر تمام حرکات طرف مقابل تسلط داشته باشید، بهتر است ماهیت و ذات رابطه را تعریف و تبیین کنید. مانور دهید تا ذهن مخالفان خود را تحت کنترل بگیرید. کلیدهای هیجانی آنها را فشار دهید و آنها را به سوی اشتباه کردن هدایت کنید. اگر شما کنترل مسیر کلی را در دست بگیرید و نبرد را چهارچوب بندی کنید، همه چیز در دستان شما خواهد بود. هنر کنترل قایی. کنترل در تمام روابط مهم است. ذات انسانی حکم کند احساس ناامیدی را پس بزنیم و برای قدرت تلاش کنیم. هرگاه دو نفر یا دو گروه با هم تعامل دارند، بین آنها دائم مانور است تا رابطه را تعریف و مشخص کنند چه کسی بر دیگری کنترل دارد. نبرد اراده ها امری اجتناب ناپذیر است. وظیفه شما در مقام استراتژیست دو بعدی است. اول باید مبارزه و تلاش خود را برای کنترل تمام ابعاد زندگی سازماندهی کنید و هرگز گول کسانی را نخورید که میگویند تمایلی به کنترل امور ندارند. و دوم این که باید به هنر هدایت طرف مقابل مانند مهره‌های شطرنج طوری مجهز شوید که هم مسیر و هم هدف در اختیار شما باشد. در طول تاریخ بیشتر ژنرال‌های خلاق و استراتژیست‌های نظامی به این هنر متکی بودند. جنگ فراتر از هر چیزی تلاش برای رسیدن به این هدف است که چه کسی می‌تواند به میزان بیشتری کنترل رفتار طرف مقابل را در دست بگیرد. نابغه‌های نظامی همچون هانیبال، ناپلئون و اروین رومل به این نتیجه رسیدند که بهترین روش برای داشتن کنترل این است که مسیر، سرعت و شکل کلی جنگ را تعیین کنیم. معنایش این است که دشمنان مجبورند بر اساس خواسته شما نبرد کنند. به این ترتیب آنها را به منطقه و اقلیمی هدایت می کنید که برایشان ناشناخته اما برای شما آشناست و این یعنی کسب منافع بیشتر، و از همه مهمتر معنایش این است که مانورهایتان را با نقاط ضعف روانی آنها هماهنگ می کنید، زیرا بر چهارچوب ذهنی آنها تسلط کافی دارید. استراتژیست برتر می فهمد که غیر ممکن است دقیق پاسخهای دشمن خود به حرکات یا تصمیماتش را کنترل کند. تلاش برای کنترل دقیق فقط به خستگی و بی‌حوصلگی می انجامد. چیزهای زیادی در زندگی و نبرد است که کنترل کردنی نیستند. اما اگر استراتژیست بتواند حال و هوا و ذهنیت دشمنان خود را کنترل کند، نحوه پاسخ آنها به مانورهایش زیاد هم مهم نیست. اگر بتواند آنها را بترساند یا خشمگین کند، میتواند بخش وسیع‌تری از اقدامات او را تحت کنترل درآورد. و پیش از آن که به آنها ضربه فیزیکی بزند، روان آنها را تخریب کند. کنترل می تواند منفعلانه یا تهاجمی باشد. می تواند ضربه آنی به دشمن باشد که او را از تعادل خارج کند و ابتکار عمل را از دست او درآورد. و می تواند نوعی بازی دادن باشد، طوری که دشمن از حالت تدافعی خارج شود و به تله حمله فوری بیفتد. استاد هنر کنترل می داند هر دو شکل از الگویی ویران کننده پیروی می کنند. یعنی ضربه زدن، از تعادل خارج کردن، تله گذاشتن و ویران کردن. این هنر در تمام نبردهای روزانه ما کاربرد دارد. بسیاری افراد ناخودآگاه تمایل دارند بازیهای تسلط را برای کنترل تمام حرکات دیگران اجرا کنند و گاهی خودشان در این بازیها قربانی می شوند. آنها در تلاش برای مدیریت و تعیین امور متعدد خود را خسته می کنند. مرتکب اشتباه می شوند. افراد را آزار و در نهایت کنترل شرایط را از دست می دهند. اگر شما این هنر را بشناسید و در آن به استادی برسید، در کنترل و نفوذ بر طرف مقابل به خلاقیت و نوآوری خواهید رسید. با تعیین حرکات دیگران، میزان سرعت آنها و سهمی که باید ببرند، کم کم متوجه می شوید هرچه دیگران در واکنش به رفتارهای شما انجام می دهند، با آن دینامیک کلی که شما شکل داده اید، هماهنگ است. شاید بفهمند که زیر سلطه شما هستند، اما هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. یا شاید بدون آنکه بفهمند در مسیر دلخواه شما گام بردارند. این همان کنترل غایی است. در ادامه 4 اصل اساسی هنر کنترل غایی را آوردم. دست و پایش را ببندید. پیش از آنکه دشمن شما حرکتی کند، پیش از آنکه شانسی به او رو آورد و اقدامات غیر منتظره او برنامه هایتان را خراب کند، حرکتی تهاجمی کنید تا ابتکار عمل را در دست بگیرید. سپس فشاری بی امان به او وارد کنید و از مزیت سرعت عمل نهایت استفاده را ببرید. منتظر نمانید تا فرصت ها به سراغتان بیایند. خودتان فرصت ها را خلق کنید. اگر طرف ضعیف‌تر باشید، این اصل شما را با رقیبتان همسعت خواهد کرد. اگر بتوانید دشمن خود را در حالت تدافعی نگه دارید و او را در موضع واکنش قفل کنید، تأثیری ویران کننده خواهد داشت. میدان نبرد را تغییر دهید. دشمن معمولاً می خواهد در حوزه آشنا نبرد کند. حوزه در اینجا به معنای تمام جزئیات جنگ است. از زمان و مکان گرفته تا اینکه چه کسانی درگیر جنگ باشند و دستاورد و دلیل جنگ چه باشد. اگر بتوانید زیرکانه دشمن خود را به مکانها یا شرایطی سوق دهید که با آن آشنا نیست، خواهید توانست همه چیز را تحت کنترل درآورید. مخالفان شما بدون آنکه بدانند چه چیزی در حال رخ دادن است، بر اساس شرایط شما خواهند جنگید. او را مجبور به اشتباه کنید. دشمن شما به اجرای استراتژی وابسته است که منافعش را در بر دارد و در گذشته نیز جواب داده است. وظیفه شما دو بُعد دارد. این نبرد را به روشی انجام دهید که او نتواند قدرت یا استراتژی خود را بازی کند و او را آنقدر خسته کنید که در این روند مرتکب اشتباه شود. نباید به او زمان کافی برای انجام دادن کاری بدهید. باید نقاط ضعف هیجانی او را به بازی بگیرید و او را تا حد ممکن آسیب پذیر کنید. با این کار او را به سوی تله سوق خواهید داد. اشتباهات بیشتر او یعنی کنترل بیشتر شما. انفعالی کنترل کنید. بهترین شکل تسلط این است که طرف‌های مقابل فکر کنند خودشان کنترل شرایط را در دست دارند. وقتی فکر کنند فرمانده آنها هستند، کمتر در برابر شما مقاومت می کنند و حالت تدافعی می گیرند. کافیست با انرژی آنها حرکت کنید و همراه شوید. اما به تدریج و با ظرافت آنها را به همان مسیری بکشید که دوست دارید. آن کس در جنگ برتر است که دیگران را عروسک خود کند، نه آن که خود عروسک دیگران شود. سون تزو، قرن 4 پیش از میلاد. نمونه‌های تاریخی. 1. اواخر 1940 نیروهای انگلیسی در خاورمیانه توانستند موقعیت خود در مصر را تضمین کنند و بخش خوبی از لیبی را باز پس بگیرند که ایتالیایی‌ها اوایل جنگ جهانی دوم به عنوان متفقین آلمان گرفته بودند. حال که آنها بندر مهم شهر یعنی بنغازی را گرفته بودند، می توانستند به سمت غرب پیشروی کنند و تمام مسیر تا ترابلوس را بپیمایند و ایتالیایی ها را از کشور بیرون برانند. اما ناگهانی دستور توقف داده شد. ژنرال آرچیبالد ویول، فرمانده نیروهای انگلیسی در خاورمیانه، در بسیاری از جبهه ها نبرد راه انداخته بود. از آنجا که ایتالیایی ها بی ارزگی خود را در جنگ بیابانی نشان داده بودند، انگلیسی ها فکر کردند می توانند خطی دفاعی در لیبی به وجود آورند و نیروهای خود را در مصر بیشتر کنند و تا آوریل سال بعد حمله سخت علیه ایتالیایی ها راه بیندازند. این خبر که تیپ زرهی آلمان ها تحت رهبری ژنرال اروین رومل در فوریه 1941 به ترابلوس رسیده است، هیچ تغییری در برنامه انگلیسی ها ایجاد نکرد. رومل در طول حملات برق‌آسای سال پیش در فرانسه فرماندهی عالی بود، اما در اینجا برای تأمین مواد غذایی تحت فرمان ایتالیایی ها چندان توانمند نبود و نیروهایش هم برای آنکه روحیه انگلیسی ها را به هم بریزند کم بودند. افزون بر این، گزارشات نشان می دادند که هیتلر او را با این دستور به آنجا فرستاده است که فقط از پیشروی انگلیسی ها به ترابلوس ممانعت کند و هیچ کار بیشتری انجام ندهد. اواخر مارس 1941 تانک های رومل بدون هشدار قبلی به سمت شرق رفتند. رومل نیروهای کم خود را به ستونهایی تقسیم کرد و آنها را از مسیرهای متفاوت به سوی خط دفاعی بریتانیا فرستاد. ستونهای مکانیزه با سرعت بسیار بالا حرکت می کردند. آنها شبها زمانی که نور کمتر بود راه می افتادند و دشمن خود را غافلگیر می کردند و ناگاه از پشت یا طرفین ظاهر می شدند. وقتی خط دفاعی انگلیس از چند جهت در هم شکست، آنها مجبور شدند به دورترین نقطه یعنی شرقتر و شرقتر عقب نشینی کنند. از نظر ویول که ماجرا را از قاهره پیگیری می کرد، این شوکی عجیب و البته تحقیرآمیز بود. رومل با وجود نیروهای بسیار کم و تانک‌های انگشت شمار و مواد غذایی بسیار محدود توانسته بود چنین آشفتگی بزرگی ایجاد کند. در طول چند هفته آلمان‌ها تا مرز مصر پیش رفتند. روش نوین جنگ افروزی رومل در این تهاجم ویران کننده تر بود. او طوری از بیابان استفاده کرد گویی دریاست. به رغم محدودیت منابع و ناآشنا بودن با منطقه جغرافیایی، او تانک‌هایش را در حرکت مداوم نگه داشت. بریتانیا حتی نتوانست یک لحظه به نیروهایش استراحت دهد و همین موجب خستگی آنها شد. اما حرکات او با اینکه به نظر تصادفی می‌آمدند، هدفی خاص را دنبال می‌کردند. اگر او می‌خواست شهری خاص را بگیرد، در مسیر متضاد آن حرکت می‌کرد. سپس دور می زد و از سمتی غیر منتظره حمله می کرد. او همراه با خود کامیون هایی داشت تا گرد و غبار کافی ایجاد کنند، طوری که نیروهای انگلیسی نتوانند ببینند او به کدام سو می رود و از سوی هم مرتکب این اشتباه شوند که نیروهای او بسیار زیادند. رومل پیش از آن که نیروهایش را به ستونهای متعدد تقسیم کند، جانش را به خطر می انداخت و با خط جبهه حرکت می کرد تا بتواند به قضاوت و داوری سریع دست یابد. سپس ستونهایش را پیش از اینکه نیروهای انگلیسی وقتی برای تأمل داشته باشند پراکنده می کرد. از طرفی تانکهایش را در مسیری متضاد تانکهای انگلیسی به حرکت وامی داشت تا هولناکترین ضربات را وارد کنند. او به جای اینکه آنها را به جلو هدایت کند تا در خطوط دشمن شکاف ایجاد کنند، ضعیف‌ترین تانک‌هایش را جلو می‌فرستاد. سپس در اولین تماس آنها را عقب می‌کشید. تانک‌های انگلیسی بیدرنگ فریب می‌خوردند و دنبال تانک‌های آلمانی راه می‌افتادند و آنقدر گرد و غبار ایجاد می‌شد که نمی‌توانستند ببینند دارند به دل مرگبارترین سلاح‌های ضد تانک آلمان‌ها می‌روند. وقتی تعداد کافی از تانک‌های انگلیس بیرون کشیده می‌شدند، رومل دوباره پیشروی می‌کرد و به خطوط دفاعی انگلیس از پشت ضربه‌ای مخرب وارد می‌کرد. بریتانیایی ها که مدام دست و پایشان بسته شده بود و مجبور بودند تصمیمات سریع در پاسخ به حرکات رومل بگیرند، اشتباهات زیادی مرتکب شدند. آنها نمی دانستند رومل قرار است دوباره کجا و از کدام سمت ظاهر شود. به همین دلیل نیروهای خود را به شیوه خطرناک در مناطق وسیع پخش کردند. چندی نگذشت که با پدیدار شدن ستونی از آلمانی‌ها به سرکردگی رومل، بریتانیا مواضع خود را ترک کرد و این در حالی بود که نیروهای انگلیس بسیار بیشتر از آلمان‌ها بود. در نهایت تنها چیزی که رومل را متوقف کرد حساسیت هیتلر به روسیه بود که موجب می‌شد مواد، منابع و نیروهای تقویتی کاهش یابند که او برای فتح مصر لازم داشت. تفسیر رومل شرایطی را که با آن روبرو بود اینطور تحلیل کرد. دشمن موضعی قدرتمند در شرق دارد که اگر منابع و نیروهای بیشتری از مصر فرستاده شود قوی‌تر هم خواهد شد. رومل نیروی کمتری داشت و اگر بیشتر منتظر می‌ماند این نیرو بی‌مصرف‌تر می‌شد. بنابراین تصمیم گرفت از دستورات هیتلر سرپیچی کند، شغلش را به خطر بیندازد و حقیقتی را که در جنگ برق‌آسا در فرانسه به او ثابت شده بود اکنون علیه بریتانیا به کار بندد. او با اولین ضربه به دشمن روند جنگ را تغییر داد. اگر دشمن قوی تر باشد به دلیل همین ضربه قوی آشفته می شود و در موضع دفاعی فرو می رود. حال که دشمن بزرگتر بود و آمادگی چندانی هم نداشت، سازماندهی یک عقب نشینی به موقع برایش دشوارتر می نمود. رومل برای اینکه این استراتژی را به کار بندد باید در دشمن بی نظمی ایجاد می کرد. آلمان ها پس از ایجاد سردرگمی توانمندتر از پیش شدند. سرعت، حرکت و غافلگیری آلمان ها در نتیجه بی‌نظمی به وجود آمده به هدفشان تبدیل شد. وقتی دشمن دست و پایش بسته باشد، یک مانور فریبکارانه یعنی رفتن به یک سمت و حمله کردن از سمت دیگر تأثیری دوچندان خواهد داشت. اگر فشار خود را بر دشمنی حفظ کنید که در حال عقب نشینی است و نمی تواند تصمیم درستی بگیرد، قطعاً مرتکب اشتباهات بسیار بزرگی خواهد شد. سرانجام کلید موفقیت رومل این بود که با یک مانور جسورانه و بی‌پروا ابتکار عمل را از دست دشمن خارج کرد و از مزیت سرعت عمل خود نهایت استفاده را برد. همه چیز در این دنیا دست به دست هم می دهد تا شما را در حالت دفاعی نگه دارد. در محل کار رؤسای شما در پی شکوه و موفقیت خودشانند. پس شما را از انجام ابتکار باز می دارند. مردم مداوم شما را هل می دهند یا به شما حمله می کنند تا در حالت واکنشی فرو روید. همه محدودیت های شما را به رختان می کشند و شکست‌هایتان را به شما یادآور می‌شوند. دیگران شما را وامی دارند برای این تصمیم و آن تصمیم خود را گناهکار و مقصر بدانید. چون این حالت تدافعی می‌تواند به عادت ثانویه شما تبدیل شود. پیش از هر چیز خودتان را از این احساس خلاص کنید. با یک اقدام متحورانه پیش از اینکه دیگران آماده باشند، با ابتکار عمل و نوآوری می توانید به جای اینکه دست روی دست بگذارید تا ببینید چه پیش می آید، بهترین ها را برای خودتان رقم بزنید. ضربه اول شما شرایط را دگرگون می کند و به نفع شما تغییر می دهد. مردم دوست دارند به شما بازخوردهای منفی بدهند تا خودشان را قوی تر و بزرگتر از واقعیت نشان دهند. احترام و ترسی که شما القا می کنید به قدرت تهاجمی و شهرت برای شما تبدیل خواهد شد. شما هم همانند رومل باید یک رگ دیوانگی داشته باشید. پس خودتان را برای ایجاد آشفتگی و بی‌نظمی آماده نگه دارید و به خود یادآور شوید که صرف نظر از پیش آمدها و موقعیت‌ها باید حرکت به جلوی خود را حفظ کنید. انتخابش با شماست. می توانید همیشه در پوسته دفاعی فرو روید و می توانید چنین شرایطی را برای دیگران به وجود آورید. 2. سال 1932 مؤسسه پارامونت پیکچرز که از التهاب ساخت فیلم های گانگستری پیروی می کرد، تولید فیلم هر شب را شروع کرد. ستاره معروف جورج رافت در این فیلم بازی می کرد. جورج رافت قبلا در فیلم صورت زخمی برای خود شهرتی دست و پا کرده بود. رافت همیشه نماد گانگستر بود، اما در فیلم هر شب جنبه کمدی هم به این شخصیت اضافه شد. تهیه کننده ویلیام لباران بابت اینکه بازیگری نمی‌شناسد که بتواند این جنبه کمدی را به فیلم بدهد، نگرانی خود را اعلام کرد و جورج رافت می وست را به او پیشنهاد کرد. وست در نمایشنامه‌های دارای رقص و آواز ستاره بود و در برادوی در هر نمایشنامه‌ای بازی می‌کرد که خودش می‌نوشت. او به زنی بلوند، جذاب و جسور و با هوش و فراست بالا شناخته شده بود. تهیه کنندگان هالیوودی قبلاً به استخدام او فکر کرده بودند، اما او برای بازی در فیلم کمی نامناسب بود و از سوی هم تا سال 1932 39 ساله می شد و برای درخشیدن در فیلم کمی چاق بود. در هر صورت لباران تمایل داشت خطر کند و چهره تازه و جذاب در فیلم خود داشته باشد. او می توانست زاویه خاص برای تبلیغات فیلم به ویژه در شهر خودش برادوی ایجاد کند. پارامونت به وست پیشنهاد قرارداد 2 ماهه به قیمت $5,000 در هفته داد. این معامله سخاوتمندانه بود و وست با خوشحالی آن را پذیرفت. اوایل کار وست کمی سختگیر بود. به او گفتند که باید وزن کم کند، در حالی که از رژیم گرفتن بیزار بود و به همین دلیل دوام نیاورد. او وزن کم نکرد و موهایش را بلوند نقره‌ای کرد. او از اینکه گفتگوهایش در فیلم بسیار پیش پا افتاده بودند و شخصیت چندان مهمی در فیلم نداشت بیزار بود. از این رو فکر می‌کرد این بخش متن باید بازنویسی شود و به آنها پیشنهاد داد خودش فیلمنامه را بنویسد. مدیران هالیوود با هنرپیشه‌های سرسخت خانم زیادی کار کرده بودند و برای رام کردن آنها به ویژه افرادی که می‌خواهند بخش مربوط به آنها بازنویسی شود تاکتیک‌های فراوانی بلد بودند. اما در مورد وست عجیب بود که اصرار داشت خودش این بازنویسی را انجام دهد. آنها که از این پیشنهاد وست کلافه شده بودند، با اینکه می‌دانستند او نمایشنامه‌های برادوی را خودش می‌نویسد، از این کار امتناع و توافق کردند اگر امتیاز نوشتن را به او بدهند، نتیجه وحشتناکی خواهند گرفت. اما وست همچنان اصرار داشت که باید گفتگوهایش را خودش بنویسد، وگرنه در فیلم بازی نخواهد کرد. رئیس پارامونت آدولف زوکر از وست امتحان گرفته بود و شیفته ظاهر و حرکات او شده بود. این فیلم به چنین بازیگری نیاز داشت. زوکر یک مدیر اجرایی داشت و به او دستور داد وست را به بهانه تولدش به شام دعوت و تلاش کند او را اغوا کند تا شاید آرام شود و اجازه دهد فیلمبرداری آغاز شود. او با خود فکر کرد وقتی دوربین ها روشن شوند و کار آغاز شود، هر طور شده وست هم با آنها همکاری می کند. اما آن شب هنگام شام وست از کیف دستیش چکی به مبلغ $20,000 بیرون آورد و به مدیر اجرایی تحویل داد. این دقیقا همان میزان درآمدی بود که وست تا آن روز در این پروژه به دست آورده بود. او پول را به پارامونت برگرداند و از اینکه چنین فرصتی در اختیارش گذاشتند تشکر کرد و گفت که فردا صبح برای همیشه به نیویورک خواهد رفت. زوکر که فوری از این خبر آگاه شد، تعادلش را از دست داد. وست با این رفتار ثابت کرد که تمایل دارد پول زیادی را از دست بدهد. مشکلات قانونی نقض قرارداد را به جان بخرد و بازی در هالیوود را برای همیشه ببوسد و کنار بگذارد. زوکر تصمیم گرفت نگاهی دوباره به فیلمنامه بیندازد. شاید اگر وست کمی فیلمنامه را تغییر می‌داد، اتفاق خاصی نمی‌افتاد. او تصمیم گرفت با وست مصالحه کند. وست می‌توانست گفتگوهای خود را بنویسد و آنها 2 نسخه فیلم بسازند. یک نسخه طبق نظر وست و یک نسخه طبق نظر استودیو. شاید کمی بیشتر هزینه می برد که البته احتمالش کم بود. اما پارامونت چیزی را از دست نمی داد و اگر از نسخه وست خوشش نمی آمد، نسخه خودش را نمایش می داد. وست این پیشنهاد را پذیرفت و فیلمبرداری آغاز شد. فقط یک نفر ناراحت بود و او آرچی مایوی کارگردان بود که رزومه پروپیمانی داشت. وست متن را طبق خواسته خود تغییر داد و اصرار داشت حرکت دوربین‌ها و توقف‌های آنها طوری باشد که خطوط گفتگوهایش بیشتر به نظر آیند. آنها بارها و بارها با هم دعوا کردند تا اینکه یک روز وست از آمدن سر صحنه خودداری کرد. او اصرار داشت که پس از گفتن چند خط کنایه‌دار از متنش، صحنه‌های خاص از محو شدن او پس از عبور از چند پله گرفته شود، زیرا این زمان بیشتری به مخاطبان می‌دهد و آنها می‌توانند روی جملات قبلی او تأمل کنند و بخندند. اما مایو این کار را غیر ضروری می‌دانست و از برداشت این صحنه در فیلم برداری امتناع کرد. وست دیگر به صحنه برنگشت و تولید متوقف شد. مدیران استودیو به توافق رسیدند که این بار هم با نظر وست موافقت کنند و از مایو خواستند این صحنه را بگیرد و بعد هنگام تدوین در صحنه‌های دیگر بگنجاند. تولید از سر گرفته شد. دیگر هنرپیشه‌ها همچون الیسون اسکیپ ورس بر این باور بودند که وست آگاهانه این کارها را می‌کند تا دوربین را متمرکز بر خودش نگه دارد و صحنه را از دیگر هنرپیشه‌ها بدزدد. اسکیپ ورس که به این کارهای وست اعتراض داشت، موضوع را با مدیران مطرح کرد. اما آنها به اون نیز گفتند نگران نباشد و در انتها هنگام تدوین تمام این موارد اصلاح خواهند شد. وقتی زمان تدوین فیلم رسید، وست طوری شتاب و حالت حرکاتش را تغییر داده بود که ماهرترین تدوین کنندگان نیز نمی توانستند آن را به حالت اول برگردانند و از سوی حس زمان بندی و جهتیابی او آنقدر قوی بود که به جرأت می توان گفت به کیفیت فیلم اضافه کرده بود. فیلم سال 1932 به اکران عمومی درآمد. نظرات متفاوت بود، اما همه توافق داشتند که ستاره جدید پا به عرصه هالیوود گذاشته است. سبک جدی، جذاب و اشوه‌گری های وست تمام مردان بیننده را میخکوب کرده بود. او فقط در چند صحنه فیلم حضور داشت، اما بخش هایی که او بازی کرده بود تنها بخش هایی بودند که در ذهن همه ماندند. گفتگوهای او کلمه به کلمه در ذهن بینندگان نقش بستند. من دختری هستم که آبرویش را از دست داده، اما هرگز از این کار پشیمان نیست. این جمله در دهان همه میچرخید. همانطور که رافت بعدها به زبان آورد، میوست همه چیز صحنه به جز دوربین ها را دزدید و از آن خود کرد. مخاطبان به زودی درخواست دیدن فیلم های بیشتر با بازی میوست کردند و پارامونت که در آن زمان با مشکلات بزرگ مالی مواجه بود، نمی توانست به راحتی از این درخواست چشم پوشی کند. وست که در 40 سالگی هنوز همان شادابی پیش را داشت، قراردادی دراز مدت با بالاترین حقوقی امضا کرد که یک ستاره می توانست در استودیو کسب کند. او برای فیلم بعدی خود، دایاموند لیل، در همه موارد خلاقانه کنترل را در دست گرفت. هیچ هنرپیشه زن یا مرد دیگری نتوانست در آن مدت کوتاه چنین توطئه‌ای بچیند و حاکم بدون مخالفت فیلمهایش شود. تفسیر. وقتی میوست به هالیوود قدم گذاشت، همه چیز علیه او بود. او پیر و بدخلق به نظر می رسید و کارگردان و ارتشی از مدیران استودیو فقط یک هدف داشتند: از او در یکی دو صحنه استفاده کنند تا با حرکات او تصویری کسل زنده تر شود. سپس او را راهی نیویورک کنند. او هیچ قدرت حقیقی نداشت و اگر تصمیم گرفت در این میدان بجنگد که همیشه هنرپیشه های زن تا نهایت توان کار می کردند و هیچ دستاوردی نداشتند، دلیلش این بود که می دانست هیچ آینده روشنی برایش وجود ندارد. نبوغ وست که منظور ما استراتژی جنگ افروزی اوست کند بود، اما او مطمئن بود که باید حوزه جنگ را خودش انتخاب کند. او نبرد خود را با اغوای مردان پارامونت شروع کرد. آزمون اول او تمام آنها را به تحسین واداشت. درست است که او زنی سرسخت بود، اما کدام هنرپیشه غیر از این بود؟ سپس او که می دانست جواب نخواهد شنید، اصرار کرد که متن گفتگوهایش را خودش بنویسد. با پس دادن پولی که دریافت کرده بود، نقش کلیدی را بازی کرد. او بسیار زیرکانه تمرکز از جنگ با یک زن را به خود فیلمنامه کشاند. او با این حقه که حاضر است به همین راحتی کار را کنار بگذارد، زوکر را وادار کرد بیشتر از آن که به وست فکر کند، به گفتگوهایش فکر کند. پس از مصالحه با زوکر، وست مانور بعدی را رو کرد و بر توقفها، زوایای دوربین و سرعت هر صحنه فیلمبرداری تکیه کرد. بدین ترتیب نوشته او پذیرفته شد. حال نبرد بعدی سر کارگردانی بود و این مصالحه دیگری بود که به پیروزی او انجامید. وست به جای اینکه بر اساس شرایط مدیران استودیو بجنگد، بسیار هوشمندانه جهت را تغییر داد و شرایط را خودش تعیین کرد. این شرایط جدید برای آنها ناشناخته بود. او کاری کرد که آنها با یک هنرپیشه زن بر سر نوشتن و کارگردانی فیلم خودشان وارد نبرد شوند و در نهایت نیز پیروز شد. در چنین موقعیتی قطعاً ارتش مردان در مقابل یک زن اقواگر کم می آورد. دشمن شما طبیعتاً تلاش می کند در منطقه سازگار با خودش بجنگد، زیرا در این صورت قدرت کافی دارد و منافعش تأمین خواهد شد. اگر تسلیم قدرت او شوید، مجبور خواهید بود با شرایطش کنار بیایید. هدف شما باید این باشد که زیرکانه منطقه بازی را عوض کنید. نبرد را بپذیرید، اما ماهیت آن را تغییر دهید. اگر نبرد برای پول است، آن را به سوی موضوعی اخلاقی سوق دهید. اگر مخالف شما می‌خواهد به دلیلی عجیب وارد جنگ شود، آن را به چیزی بزرگتر و سخت‌تر تبدیل کنید. اگر از شتاب کند خوشش می آید، روشی برای تسریع بیابید. اجازه ندهید دشمن شما به شیوه آشنا یا معمول بجنگد و بدانید دشمنی که در محدوده ناشناخته وارد جنگ می شود، قطعا کنترل را از دست خواهد داد. وقتی کنترل از دستانش خارج شد، یا مصالحه می کند، یا عقب می نشیند، یا اشتباه می کند. و تمام اینها به معنای ویرانی اوست.